دارن یا ندارن. تو بازار اینجوری معامله میکنم اونا دوست دارن. ببینید اگه آدم این معیار رو بگیره، خیلی چیزاش هم آدم میدونه ها، خودش هم میدونه که اونا دوست ندارن، ولی پا نمیتونه رو خودش بگذاره. اگر بتونیم این معیار رو تو زندگی پیاده بکنیم، این معیاریه که آدم از خودخواهی دست برمی‌داره. اون وقت اون بزرگوارها هم میدونن، رفیقشون رو میدونن که داره صادقانه زحمت میکشه، اون وقت دستشو میگیرن. اونا نمیبینن، اهل بیت نمیبینن که این چنین رفقاشون دارن صادقانه رو خودشون کار میکنن، مراقب چشمشونن، مراقب زبونشونن، مراقب گوششونن، تو این جامعه آلوده نشه. اهل بیت خبر ندارن، اون وقت اونا هم دست میگیرن. تو کتاب بصایر الدرجات رومیله یکی از عاشقان امیرالمومنین علیه السلام، از محبین امیرالمومنین، تب داشت، مریض بود شدید. روز جمعه که شد یه مقدار مریضیش بهتر شد و تبش ساکت شد. گفت بهترین کار این هستش که الان یه وضو بگیرم، دست صورتمو بشورم، برم نماز جمعه امیرالمومنین علیه السلام، برم به نماز جمعه برسم. معلوم میشه که زمان حکومت امیرالمومنین بود که نماز جمعه اقامه میکرد. وضو گرفت و رفت. حضرت امیر علیه السلام داشت خطبه میخوند، هنوز خطبه های نماز رو داشت میخوند. رومیله نشست یه مقدار که حضرت خطبه خوند، تب عود کرد. یواش یواش دید شدید داره میشه، به خودش میپیچید از درد، ولی خودشو به هر حال هر جوری شده با فشار نگه میداشت که بتونه نماز رو بالاخره درک بکنه و پشت سر امیرالمومنین بخونه و بعد بره. با شدت تب موند، نماز رو خوندن و پشت سر امیرالمومنین راه افتاد از مسجد اومد بیرون. یه مقدار که رفتن، حضرت امیر رو کرد به رومیله، گفت رومیله چت بود؟ چی بود شما تو نماز این حال بهت دست داده؟ گفت آقا یه تبی داشتم، یه مقدار ساکت شده بود، امروز اومدم دو مرتبه تب شدید شد، تو نماز به خودم میپیچیدم، حالم خیلی بد شده بود. حضرت فرمود ما هم مریض شدیم، ما هم مریض شدیم، تو که مریض شدی ما هم مریض. این سنخیت بین شیعه و امامشه. چطور یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا؟ با حزن ما اهل بیت شیعیان محزونن، با خوشی ما اهل بیت شیعیان خوشن. این سنخیت دیگه، چون از یه جنسی، از یه نوریم. با مریضی ما هم اهل بیت مریض میشن. این تو روایت از خود امیرالمومنین، تو همین روایته. پس امیر فرمود هیچ مؤمنی نیست، ما من مؤمن یمرض الا مرضنا بمرضه، هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض بشیم. ولا یحزن الا حزننا بحزنه، هیچ مؤمنی نیست که دلش بگیره و محزون بشه اینکه ما هم محزون میشیم. هیچ مؤمنی نیست که دعا بکنه مگر اینکه ما براش آمین بگیم. ولا یدعو الا آمنا له، مگر اینکه براش آمین بگیم. بعد رومیله گفت آقا این چیزی که فرمودی فقط مال مایی که کنار شما داریم زندگی میکنیم، یا اون شیعیانی که دور هستن تو شهرهای دور خدمت شما نیستن؟ حسد فرمود شرق و غرب دیگه نداره که، دور و نزدیک دیگه نداره که، هر کی هر جایی هستش مریض میشه، محزون میشه، ما به یادش هستیم. ببینید اونا هم عاشقان و دوستان خودشون که صادقانه دوستی میکنن رو رها نمیکنن. این تازه تو دنیاشه، این تازه تو دنیاش هست که اونا دوستشون رو رها نمیکنن، چه برسه به آخرتش. به آخرتش که ما محتاج اونها هستیم، چنان دست میگیرن که خدا رو شاهد میگیرم تو روایات ما هست، قسم جلاله میخورم که تو روایات ما این هست که مؤمن اون موقع خدا رو شکر میکنه، میگه خدا رو شکر من چه مذهبی داشتم که دست منو گرفتن. امام صادق تو اصول کافیس فرمود ابو بصیر قدر شیعه بودن خودت رو نمیدونی. بعد فرمود میدونی کی قدر شیعه بودن خودت رو میفهمی؟ ابو بصیر گفت آقا کی؟ گفت اون موقع که جانت برسه به اینجا، با دست اشاره کرد به گلو حضرت صادق، اون موقع که جانت برسه به اینجا، اون وقت میگید لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من که خوب دینی داشتم. خدایا تو رو به وجود مقدس این کسی که عزیز در خونت هست قسمت بدیم، فرج مولامون امام زمانمون تعجیل بفرما. به محمد و آل محمد، امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بفرما. رهبر معظم انقلاب خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب از
غصه و غبار غم گرفته کوچه ها رو، تیر غم نشونه رفته قلب آدم ها رو، ذره ذره برده از دل همه قرار رو، میشنوی ولی از آسمون همین صدا رو.
میرسه دوباره مثل معجزه بهارو، میگذره زمونه بلند انتظارو،
میشنوی دوباره استجابت دعا رو، آره میشنوی صدای مهربون یارو.
روزگار خستمون میاد، گرفت‌گشای کار بستمون میاد، یه جمله اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
سرد سرد اگر شده هوای کوچه های ما، گرد غم اگر نشسته باز روی دلای ما،
غصه ها اگر که برد گرمی صدای ما،
خالی مونده کوچه از صدای بچه های ما، بی ستاره شد اگر تمام این شبای ما،
میرسه دوباره روز روشن از دعای ما،
خنده میشه باز دوباره عشق و گریه های ما،
میشه زندگی پر از نسیم و گل برای ما.
وقتشه که غم بره، که خنده گل شه رو لبا،
وقتشه که پرشه از صدای خنده کوچه ها،
وقتشه به پیچه هر کجا دوباره این صدا،
وقتشه خبر بیارن از خدا فرشته ها.
بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمله اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
شک نکن به مژده‌ای که از الان تو راهه،
شک نکن که پشت این همه سیاهی ماهه،
شک نکن به نور اگر چه شب هنوز سیاهه،
شک نکن که شک به روز تازه اشتباهه،
شک نکن میاد کسی که پشت و پناهه،
شک نکن میاد عزیز مصری که تو چاهه،
شک نکن میاد امام قاسمون و بارون، شک نکن میاد قرار رفته دلان،
شک نکن که سختی ها دوباره میشن آسون،
شک نکن که میرسه
برنامه بربال سخن رو به اتفاق شنیدیم با سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین عالی و موضوع زمینه سازی ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه ساعت 13 امروز یک بعد از ظهر مجددا از رادیو معرف تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند خواهد شد. ساعت 2:09 است و همچنان در خدمتتون هستیم در دهه پایانی ماه شعبان، ماه رحمت و برکت، ماه میلاد آقا جانمون حجت حق و ماه انتظار برای رمضان. شعبان ماه پهن شدن سفره الهی و آمادگی برای پذیرایی از مهمانان خداست. امیدوارم که روح و جسم و جان خودمون رو آماده کرده باشیم برای استقبال از ماه مهمانی خدا، ماهی که همه ما به این مهمانی بزرگ دعوت هستیم و سر سفره حضرت حق خواهیم نشست و ارتزاق خواهیم کرد. 5:09 موقع اذان صبح به افق شهر مقدس قم هست و موقع طول آفتاب 6:31. سامانه پیامکی رادیو معرف 30553. اما در ادامه برنامه رواق معرفت رو تقدیم شما خواهیم کرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی و موضوع کلام اجتماعی که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیریم.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه دیگری از برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و بحث از کلام اجتماعی که در سری جدید مجموعه رواق معرفت تقدیم شما میکنیم با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی که در برنامه امروز هم استاد قبول زحمت کردن در استدیو برنامه حضور دارن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون لطف جناب عالی. عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان ارجمندمون در اینجا و یکایک شنوندگان گرامی، در خدمت هستم آقای دکتر.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. من در همین ابتدای برنامه از شما عذرخواهی میکنم، گاهی خب به جهت این حجم برنامه و اینکه بالاخره ما ناچاریم در زمان موعد 30 دقیقه برنامه رو جمع کنیم، گاهی بحث ما نیمه تمام میمونه و ناظر به برنامه قبل که روایتی رو داشتید اشاره میکردید و لازم بود که خب به تفصیل اون اشاره بشه. حالا من مقدمه ای رو اشاره میکنم ناظر به همون بحث که انشالله طرح بحثی بشه
مجدد
اون روایت رو بخواید اشاره کنید.
در خدمتم.
بحث ما در بحث کلام اجتماعی امامت اجتماعی رسیده بود و اشاره کردیم خب امامت اون مسیر هدایتگری مردم رو به عهده داره و در راستای تبیین اندیشه صحیح اسلامی اهل بیت گام برمی داشتن و در مقابل رقبا، دستگاه خلافت و افرادی که نسبت به دین نگاه‌های منفی رو ارائه می‌کردن اهل بیت موضع‌گیری داشتن و چه به شکل ایجابی و چه به شکل سلبی در راستای تبیین دقیق اندیشه اسلامی تلاش می‌کردن. دستگاه خلافت چه در دوران بنی امیه و چه در دوران بنی العباس اقداماتی رو برای حذف اهل بیت دنبال می‌کردن. اشاره داشتن جناب استاد جبرئیلی گاهی با ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم، گاهی کنترل فعالیت‌های اهل بیت، گاهی احضار ائمه، تبعید اهل بیت، شهادت اهل بیت و جایگزین کردن دیگران به جای اهل بیت مسیری بود که دستگاه خلافت دنبال میکرد. در برابر خود اهل بیت هم بالاخره برای حفظ دین اسلام و نگاه دقیق و صحیح اسلام اقدامات جدی رو دنبال میکردن و انجام میدادن. اولین مورد رو که در برنامه قبل جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن بحث ایجاد تشکیلات بود. اصل بحث ایجاد تشکیلات از زمان وجود خود نبی خاتم صلوات الله و سلام علیه مطرح بوده، ولی خب به شکل ساده تر و بسیطی شاید مطرح بود. ولی خب برنامه منسجم و تربیت افراد رو خود پیغمبر دنبال داشتن و دنبال میکردن. زمان از تعمیرم اینجور بوده، ولی اونی که از جهت تاریخی مستندات رسمی وجود داره و به شکل رسمی بحث تشکیلات دنبال شده با شواهدی که جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن از زمان بعد از صلح امام حسن علیه السلام توسط خود حضرت این بحث راه اندازی شد. مستندش رو ناظر به روایتی جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردن که فرصت نشد اون روایت خوب تحلیل بشه و فرصت برنامه مجال تحلیل دقیق رو به جناب استاد نداد. حالا من از جناب استاد میخوام مجدد اون بحث رو مطرح کنن که بخوایم بحث برنامه امروز شروع کنیم. ناظر به همون بحث ان شاء الله مسئله برنامه امروز ما دنبال بشه.
خیلی ممنون، تشکر، سپاسگزارم از توضیح خوبتون. بله، عرضم این بود که ائمه برای اینکه به اون وظیفه اصلیشون که هدایت جامعه است موفق بشن و به اون نتیجه برسن کارهای رو انجام دادن. اصلی ترین و مهمترینش تشکیلات.
بله،
واقعیتی است. هر کسی خوب به حیات ائمه پرداخته از این محققان به این بحث تشکیلات پی برده و به این نکته رسیده. داشتم عرض میکردم چه شواهدی داریم برای اینکه ائمه علیهم السلام تشکیلات داشتن. شاهدم غیر از اون خود مفهوم واژه ولایت که عرض کردم، اون روایت رو از وسائل شیعه داشتم در تفسیر سوره آل عمران آیه 200 که امام صادق علیه السلام فرمود در آیه 200 از آل عمران سه تا واژه هست: صبر، صابر و رابط.
بله.
اونجا صبر در مشکلات و مصائب، صابر و پایداری، ثبات قدم و استقامت در رسیدن به هدف، و رابطه ایجاد رابطه با پیشوا و امام. از این آیه به ویژه اون واژه رابطه و اون تفسیری که حضرت امام صادق علیه السلام که خوندم خدمتون سند رو، این برمیاد که ائمه تشکیلات داشتن. شاهد دیگه که برای وجود تشکیلات داریم، میخوام به بحث به جا برسونم، شواهد تاریخی است. ما کافیست تاریخ رو ببینیم که این پیوستگی تشکیلاتی هم در ارتباطات مالی هست، هم در ارتباطات فکری هست. مال رو به همین راحتی نمیفرستادن، مباحث فکری رو به همین راحتی عرضه نمی کردن. این نشون میده که باید یک تشکیلاتی اونجا بوده که ائمه علیهم السلام برای رسیدن به اون نتیجه کارشون تشکیلات داشتن. پس من دو تا شاهد برای تشکیلات عرض کردم. یک شاهد روایی، دو شاهد تاریخ. شما تاریخ رو نگاه بکنید، میبینید ائمه مال، وجوهات که میاد، اینا با یک حساب تعریف شده میاد. یا افراد که میخوان بیان خدمت امام، خصوصا افرادی که حرف خاصی میزنن داره. مثلا شما نگاه بکنید، وقتی خبر شهادت زید رو میخواستن به امام صادق علیه السلام بدن، یعنی صحبت بشه، امام میدونست میخواد صحبت بشه از قضیه، اون شخص در رجال کشی هست، میگه امام منو برد بیتن جوف بیت، یعنی پستوهای
اتاق.
آره، یعنی از رفتیم اندرونی، تو اندرونی هم باز امام به این راحتی حرف نزدن، منو بردن در یک اتاق پستوی، اونجا نشستیم شروع کردن صحبت کردن. عموم زید شهید شده، گفتن بله آقا، و بعد امام گریه کردند و بعد مساله امام فرمودند و بعد امام دستور دادند که هر کسی با زید شهید شده به خانواده این شهیدان چکار کنید؟ نفقه اینا رو بدید. منظورم اینا نشون میده تشکیلاته. یا مثلا داره افراد گاهی میرفتن خدمت امام، بحثای مطرح میشد، امام میپرسید که تو کی هستی؟ این آقا کیه؟ مثلا کسی میگه من خواهرزادم بردم، رفتیم خدمت امام. بنا بود امام فرمود هر تعرف و حاضر امر، آیا این خواهرزادت هم که بعد که معرفی کردم، آیا اینم معرفت به امر امامت و ولایت، این جزء این تشکیلات تو این سازمان شماست؟ گفتم بله. بعد امام شروع کردن به حرف زدن. اینا نشون بده که اصلا طبیعت کارم همینه. آقای دکتر، این که جلسات قبل ما گفتیم دستگاه خلافت، طبیعت کارم اینه که امام، ببخشید عرض کردم، من تعبیراتم ممکنه مناسب مقام امامان و امامت نباشه، اصلا اقتضای این که امام علیه السلام چکار باید بکنه، منتها اگر اون رقیب ها اون کارها رو نمی کردن، ائمه ما نیازی به این تشکیلات پنهانی نداشتن. یعنی اگر این ور تشکیلات پنهانی هست، متاسفانه همه نمیتونن بهره‌مند بشن، تقصیر نهاد امامت نیست، تقصیر نهاد خلافته. این نهاد خلافت آسیب‌ها و مشکلاتی رو درست کرده، نهاد امامت برای حفظ خودش و انجام رسالت مجبور کار تشکیلاتی انجام بده. این رو هم عرض بکنم.
خیلی ممنون. خب ما تو همین راستا بر اساس شواهد تاریخی هرچی به اهل بیت پایانی
بله نزدیک میشیم،
تشکیلات خیلی مستشمتر و پیچیده، به خود دستگاه وکالتی که شکل میگه در راستای همینه دیگه.
بله. خب من حرف جناب عالی رو با عرض معذرت اینطوری بهش عنوان میدم، اون شواهد اصل تشکیلات بود. حالا من یه عنوان دیگه تو بستم نوشتم، راهبردهای اجرایی کردن تشکیلات.
بله.
ائمه برای این که این تشکیلاتشون رو و این نهاده تشکیلاتی که دارن این رو اجرایی بکنن، همه چه کار میکردن؟ راهکارهاشون چیه؟ راهبردهاشون چیه؟ من سه تا راهبرد اینجا نوشتم. یک، نهاد آموزش. آقا دکتر، مدرسه جای خیلی خوبیه.
بله.
مکتب خیلی جای خوبیه. مکتب یکی از راهاش همین انتخاب افراد برای کارهای تشکیلات. من انشالله سعی میکنم برای جلسات بعد سند این حرف رو بیارم. دو سه روز پیش یک رساله رو میخوندم، اون آقا زحمت خوبی کشیده بود، از دیگرانم جالب آورده بود، نه از مثلا ماها و شیعان و حوزه و اینا نه، ولی سند درستی نداده بود. من خودم باید برم بگردم و وقت نکردم، ولی حواسم بود برای همجان بیارم که اون تعبیر اون شخص این بود که اونهایی که قبلا به اسم به عنوان برید نامرسان های امروز، پیک های امروز، اون آقا آورده بود که خود این بریدها چه بسا جاسوس بودن، جاسوس حکومت.
بله.
و از را دیدین امام گاهی خواهد بعضی نامه میارن، امام نامه رو آتیش میزنه. امام صادق آتیش زد دیگه.
بله.
گاهی نامه رسان و امام تحویل نمیگیره، گاهی حرفای
دیگه ای میزنه.
اینا چیه؟ امام میدونه این بریده نامه رسانه
جاسوسه.
ممکن لذا این حرفی که این متفکر غیر شیعه آورده و الان نه اسمشو بلدم نه سندش بگم، حداقل ذهن خودم تحریک بشه که مستند بیارم ببینید چقدر ائمه ما توجه داشتن که این که گاهی قد ما میگیم امام علیه السلام چرا بد برخورد کرد، چرا اون پیک بود با اون پیک اینطوری برخورد کرد، نامه رو گرفت بدون اینکه انداخت تو آتیش. اینا رو من خواهشم اینه آقای دکتر از مستمعین از شنوندگان، بله ائمه ما علم غیب دارن، بله ائمه اهل بیت علیهم السلام معصومن، ولی خواهشن همه کارهای ائمه رو ذیل عصمت و علم غیب نبریم. ائمه مدیرن، اهل تدبیرن، تدبیر ائمه است. من خیلی دلم میخواد ما این جنبه شخصیتی ائمه رو هم برای مردم بگیم، هی همه رو نزنیم به علم غیب. ائمه علم غیب دارن ولی استفادهشون از علم غیب خیلی محدوده، واقعا محدوده. دلیلی نداره آخه، برای چی؟ چون امام خودش بالاخره یک بصیرتی داره، یک ذکاوتی داره، یک تدبیری داره، یک ولذا منظورم اینه که شما ببینید با این نگاه اونجا ما میبینیم چرا امام به اون پیکه این کار، مثلا به او به اون نگاه کنید از این موارد. خیلی پس یک نهاد آموزش.
بله.
نهاد آموزش هر جا لازم شد شما بگید من دیگه حواسم هست.
اگر میخواید همین بحث رو ادامه بدید، ما یکی دو دقیقه دیگه میخواییم این بخش بحث رو تمام کنیم که یه فرصتی بگیریم و
بگیریم بعد یه فرصت من بدم به شما، بعد بیام این راهبردها رو سه تا راهبرد.
بله بله انشالله که در بخش بعدی جناب استاد این بحث رو دنبال میکنن در راستای بحث ایجاد تشکیلات از سوی اهل بیت در مقابل کارهایی که دستگاه خلافت دنبال می‌کردن، اهل بیت راهبردهایی رو برای ایجاد تشکیلات داشتن. بله. که نهاد آموزشی که از اونها بود که جناب استاد جبیری در این بخش از برنامه اشاره کردن.
یکی هم شما فرمودید شبکه وکالت، یکی دیگه من میگم.
پس شبکه وکالت هم جز همین سه
بود. بیانش موند. آره درسته. دیگه. بله. بیانش موند.
درست. اجازه بدید که پس ما اینو در بخش بعدی برنامه دنبال کنیم. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید، ان شاءالله تو لحظات دیگر این بحث رو تقدیم شما خواهیم کرد.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
جناب استاد جبرئیلی ادامه بحث راهبردهای اجرایی کردن تشکیلات نهاد آموزش رو اشاره کردید که اشاره داشتید نهاد آموزش بهترین جاییست که
یکی از جای خیلی خوب
افراد رصد بشن. بله. برای کار تشکیلات
شناسایی بشن، تربیت بشن و ائمه از این کار انجام داد.
بله.
نمونه هایی که میشه گفت مثلا در زمان امام سجاد علیه السلام یه آقایی هست به اسم ابو خالد کابولی. واقعا زمان امام سجاد خیلی زمان خاصیه. ما چون تحلیل نکردیم برامون زیاد سوال پیش میاد اگر اهل دقت باشیم، اما اگر خوب حیات ائمه رو تحلیل کرده باشیم خیلی از سوالات پاسخ داده میشه.
نه.
چرا ابو خالد کابلی میره مدینه؟ 10 سال تو مدینه است ولی خونه محمد ابن حنفی است. چرا نمیره خونه امام سجاد؟ اتفاقا تشکیلات یکشم همینه. این باید خونه محمد حنفیه باشه، تربیت بشه، بعضی چیزها رو یاد بگیره، متوجه سری مسائل بشه، به اون بلوغ و رشد لازم و کافی رسید، ارجاع داده بشه خونه کی؟
امام سجاد.
همینه دیگه. همین. 10 سال آمد. جوونه. این زوده. این باید تربیت بشه.
بله.
مهاجره. از ایران بزرگ اون موقع کابلستان رفته. ممکنه زود شناخته بشه. ببینه آقای دکتر خواهشن. بله. چقدر قشنگ این آدم ببینه. جوان هست، غیر عرب هست، چه بسا سیماش هم این قیافش متفاوته دیگه. همه لذا این تشکیلات اختزام میکنه این یه 10 سالی باشه. اولا یه خورد قیافش عوض بشه، برای مردم شهر عادی بشه. عادی بشه، جا بیفته. یواش یواش که اینا شد، اینو ارجاش بده به امام صادق. یه روز بعد از 10 سال دیگه خودش هم یه چیزایی متوجه شده بود، به محمد حنفی سوگند اسم جلاله، اسم اعظم، قسمش داد، گفت تو امامی؟ محمد گفت من کجا امامه؟ امام من و تو و همه عالم علی ابن حسین. عجب، خدا حافظ. گفت برو. رفت در زد و که قبلا هم به تناسبی قصهشو گفتیم. من اینو میخوام بگم، ما باید این نگاه تشکیلاتی رو ببینیم که این باید نمونه زیاد ما داریم. یه نمونهش عرض کردم، مثلا خب میدونید پاتوق شیعیان کوفه است، اما حضور امام در مدینه است. شیعیان از جاهای مختلف به ویژه از کوفه زیاد میان مدینه. محمد ابن مسلم 4 سال، این که میگم نهاد آموزش، 4 سال آمده از کوفه در مدینه مقیم شده، شاگرد امام باقر و امام صادق. این بعدن آموزش میبینه، تعلیم میبینه، راهکار علمی و همه چیز. بعد برمیگرده کجا؟ برمیگرده کوفه، خودش شیعه محور تشکیلات میشه. همران ابن اعین 1 دور قرآن پیش امام، میگه من 1 دور پیش امام قرآن خوندم.
بله.
خب این 1 دور پیش امام قرآن خوندن که فقط نیومده، قدیما مکتب یه واژه‌ای بود، یه خودش یادمون بود، الان یادمون رفته، الف ب ت، نمیدونم اون هجی قرآن. این که فقط نیومده برای تجوید قرآن آقای دکتر. این همینه که امام وقتی میرسه به اون آیه 200 آل عمران، اسبرو و صابرو و رابطو، امام اونجا به این اونی که باید بگه میفرماید. این میشه همران ابن اعین که امام صادق فرمود همران 1 لحظه مرتد نشده، یعنی برای 1 لحظه هم از تشکیلات ولایت خارج نشد. اون روایت رو کنار این بگذارید آقای دکتر، ببینیم تشکیلات زراره، عبدالعظیم حسنی، فضل ابن شاهزان و خیلی آیه دیگه. البته بعدن هم میتونیم از همین اهواز خودمون، حالا فضل ابن شاهزان هم مال خودمونه دیگه، نیشابوره و خیلی افراد. شما میدید حضرت عبدالعظیم وقتی میاد شهر ره، میره توی زیرزمین مخفیانه، میدونن یه آدم محترمه ولی نمیگه من کیم. میدونن تشکیلات
بله.
اما کارو میکنه، زمینه تشیع رو در ره که یک جای حساسه آماده میکنه، فراهم میکنه، نمیگه. بعدن که میدونن، عرض کردم مثلا اون صاحب خونه و افراد، نه که هیچی داشته. ولی این که حالا کیه دقیق، بعد از میدونید که بعد از رحلت ایشون فهمیدن این از اولاد امام حسن مجتبی و از اوهرس امیر علیه السلام است، این عبدالعظیم حسنیه و کلون. قصه خواب و دفن و ایناشم که مستند، اجازه بدید من رجم. یعنی میخوام عرض بکنم این تشکیلات نهاد آموزش، یعنی اینایی که شاگرد علمی امام بودن خود اینا محور تشکیلاتن. که من قبلا هم گفتم اون محمد ابن ابی عمیر، اون یکی از سردمداران تشکیلات بود. بله حرف شما حرف قشنگیه. با این جمله تکمیل کنم بدم تو فراز بعدی.